رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. نشر سوم و نهایی مجله بامدادی صبح شنبه 16 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 شب.
با سلامی بامدادی با یک و یک شنوندگان گرامی، زرنگزی نوروز شوهم و در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی شما هستم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 بامداد.
و طبق انعنه شروع میکنیم از نگاه به اخبار مهم جهان. در نزد میکروفون همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
درود به همگان. آخرین اخبار: در حالی که پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ در رسمی سوگندش در بلگراد وعده کرد کوسوو را در هیئت سربیا نگه خواهد داشت، سروزیر کوسوو هاشم توچی گفت کوسوو از اعلان استقلالیت خودداری نخواهد کرد، اما از حقوقهای اقلیت سربی کوسوو حمایت خواهد نمود. روسیه میگوید شناخت بین المللی استقلالیت کوسوو سیاست مسکو را در مناطق جدایی‌خواه گرجستان، ابخازیا و اوسیتیه جنوبی تغییر خواهد داد. مقامات مسکو از تفصیلات بیشتر در این باره خودداری کردند. فقط سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میخائیل کامینین گفت موضع روسیه در شورای امنیت سازمان ملل طرفدار بیشتر پیدا کرده است. نتیجه جلسه آشکارا نشان می‌دهد که اکثریت اعضای شورای امنیت به این یا آن اندازه از موضع ما طرفداری
می‌کنند.
در همین حال شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا با درخواست سربیا یک جلسه ویژه خود را به کوسوو اختصاص خواهد داد. یک زن تاجیک تلاش کرده است خود را در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان آتش زند. شاهدان حادثه گفتند کارمندان میلیسا توانستند از این عمل پیشگیری کنند و او را به شعبه میلیسا انتقال دهند. در حالی که مقامات رسمی از دادن همگانه معلومات خودداری میکنند، منابع غیر رسمی میگویند این زن به نشان اعتراض از حکم دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه میخواست خودکشی کند که شوهر او بابا جان امیروف را بیگناه به 6 سال زندان محکوم کردند. خبرگزاری آسیا پلوس مینویسد امیروف هنگام حفظ عائله خود از زورآوری کارمندان میلیسا بازداشت و محکوم شده است و در خوابگاه میزیسته است که مقامات دولت به اختیار وزارت امور داخلی داده همه باشندگان آن را اخراج کردند. مردم ایالات متحده از طریق بنیاد آمریکایی رشد بین المللی در حجم 830,000 دلار به اهالی تاجیکستان که از سرمایه کم نظیر و بحران شدید انرژی مشقت میکشند کمک فرستادند. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا برای قشرهای نیازمند اهالی تاجیکستان 1.5 میلیون دلار امداد اختصاص داده، حجم عمومی کمک ایالات متحده را در این هفته به 2.5 میلیون دلار رسانده است. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در دمشق با پرزیدنت سوریه بشار الاسد و مقامات دیگر بلندپایه این کشور ملاقات کرد. بعد از ملاقات و به خبرنگاران چنین گفت:
دیدار همچنین با توجه به برگزاری کمیسیون مشترک عالی دو کشور به ریاست نخست وزیر و معاون رئیس جمهور از سوی دو کشور در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و مناسبات دو جانبه، روابط خوب و راهبردی که بین ایران و سوریه وجود داره برش تاکید شد و اینها گام هایی است که ما در جهت تقویت مناسبات بین دو کشور.
منوچهر متکی وزیر امور بیرون ایران به نوشته خبرگزاری ها اینچنین در دمشق با سران دو گروه تندروی فلسطینی ها ملاقات کرده است. هزاران نفر از طرفداران احزاب مخالف دولت گرجستان در میدان نزد پارلمان این کشور تظاهرات در تیفلیس تظاهرات برپا کردند. نامزد سابق اپوزیسیون در انتخابات پرزیدنتی لیوان گچچیلودزه در برابر ازدحام پرزیدنت را به میدان دعوت کرد و گفت ما این جای ما آمدیم. تظاهر کنندگان طلب کردند که انتخابات پارلمانی مهمه با فرق از انتخابات پرزیدنتی به طور آزاد و بی خلافکاری برگزار گردد. آنها اینچنین شرکت برابر در شورای مشورتی تلویزیون دولتی گرجستان و دسترسی برابر نامزدها را به رسانه‌های اخبار عام طلب کردند. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش امروز سفر خود را به 5 کشور قاره آفریقا آغاز می‌کند. برای بوش این دومین و برای همسرش خانم لارا پنجمین سفر آفریقا می‌باشد. قرار است بازدید آنها به تلاش‌های حکومت بوش در رویارویی با HIV/AIDS و ورجه در کشورهای آفریقایی تاکید کند. برنامه سفر توقف‌های را در بنین، تانزانیا، رواندا، گانا و لیبریا در نظر دارد.
و این بود خلاصه مهمترین اخبار تو این ساعت جهان در تهیه همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه نگاهی می افکنیم به سرخط چند مطلبی مهم.
لغت ناامنی در منطقه چه معنی دارد؟ شرکت امریکایی ایس فعالیتش در تاجیکستان را به حال تعویق درآورده است.
کجا گرمتر و کجا روشنتر؟ بعد از زمستان سخت امسال شماری بیشتری مهاجرین تاجیک میخواهند در روسیه برای دائم بمانند. دست کم تا دوباره گرم و پرنور شدن تاجیکستان.
اما جواب مردم را کی میدهد؟ امام‌علی رحمان از والیان ولایت‌ها خواسته است سبب‌های بحران پیش آمده را به مردم بفهمانند. آمریکا در همین حال از اتخاذ کمک‌های عاجل به تاجیکستان با مبلغ قریب 2.5 میلیون دلار خبر داده است. درهای برای برخی بسته و برای طیف دیگر نیم بسته مجلسی هشتم تا انتخابات پارلمانی ایران کمتر از یک ماه دیگر ماند. شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. قسمت اساسی برنامه را این بار از مسائل تاجیکستان شروع میکنیم، ولی سرآغاز با خبری مربوط به تاجیکستان اما از آمریکا که میگوید ایالات متحده جهت ارائه قریب 2.5 میلیون دلار کمک عاجل به تاجیکستان به خاطر مقابله با اثرات سرماهای شدید اظهار آمادگی کرده است. 830 هزار دلار از این جمع کمک ها را یوسید آژانس رشد بین المللی آمریکا توسط سازمان های خیریه چون نجات کودکان و کر اینترنشنال خواهد رسانید. این مبلغ برای تامین مردم با مواد سوخت، بخاری ها، لباس، اشیای روزگار و لوازمات طبی مصرف خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا همچنین تصمیم گرفته که به تاجیکستان 259 هزار بسته خوردنی که هر کدامش برای یک شبانه روز کفایت میکند بفرستد. هزینه این برنامه امدادی 1 میلیون 600 هزار دلار را تشکیل داده، جمع ارزش برنامه اخیر کمک های آمریکا به تاجیکستان را به 2.5 میلیون دلار نزدیک میکند. اما بنا به خبر دیگر، شرکت آمریکایی ایس انرژی کارپوریشن رسما اعلام کرده که فعالیتش در تاجیکستان را دیگر قطع میکند. این شرکت دلیل این تصمیمش را ناامنی در منطقه نامیده، ولی افسوده است رفتن آنها از تاجیکستان به معنی تماما رفتن از این کشور نیست و در صورت بهتر شدن وضع آنها به تاجیکستان بر خواهند گشت.
اما کارشناسان میگویند دیباره این ناامنی در منطقه بیشتر به یک بهانه دیپلماتی میموند و دلیل اصلی خروج شرکت آمریکایی شاید همان دردهای کهنه تاجیکستان، یعنی فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری و فساد گسترده در این کشور باشد که شرکت‌های خارجی را نمیگذارد در این فضا سبوک نفس بکشند. گزارشی همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان تقدیم میشود.
شرکت انرژی ایس آمریکایی فعالیت خود در تاجیکستان را به تعلیق انداخته است. مرد کاژخمتوف نماینده این شرکت در کشورهای مستقل مشترک المنافع که اخیراً با وزیر خارجه تاجیکستان در این باره گفتگو کرد، دلیل تعویق در فعالیت این شرکت در تاجیکستان را بالا بودن سطح ریسک در رابطه با اوضاع در منطقه به خصوص در افغانستان و پاکستان تلقی کرد.
ما با تاجیکستان روابط خوبی داشتیم و میخواستیم برای اجرای چند طرح از جمله احداث نیروگاه حرارتی در نزدیک یکی از منبع‌های ذخایر زغال سنگ در تاجیکستان، همچنین احداث دو خط انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان و در احداث نیروگاه راغون سرمایه گذاری کنیم.
مراد کاژخمتوف امکان دوباره به فعالیت پرداختن شرکت ایس انرژی آمریکا در تاجیکستان را ممکن خواند. این در حالی است که تاجیکستان همساله به بحران انرژی روبروست و تاجیکستان به سرمایه‌های خارجی در این زمینه نیاز دارد. سفیران افغانستان و پاکستان که در حضور وزیر خارجه تاجیکستان با مراد کاژخمتوف نماینده شرکت انرژی آمریکا در کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه صحبت داشتند، گفتند که ناامنی در منطقه نمیتواند دلیل عدم اجرای طرحهای احداث خط انتقال برق به افغانستان و پاکستان شود. با گفته آنها تا به حال حادثه حمله و یا تخریبکاری در خطوط انتقال برق در افغانستان و پاکستان صورت نگرفته است. همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان است از تعلیق در فعالیت شرکت انرژی آمریکا در تاجیکستان اظهار تأسف کرده است. این موضوع را در گفتگو با طاهر عبدالجبار کارشناس منطقه در میان گذاشتم. طاهر عبدالجبار دلایل اصلی تعلیق فعالیت این شرکت معروف انرژی آمریکا در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
پیش از همه چندان مساعد نبودن شرایط یا فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان است. همین دیوان سالاری و رشوت و فساد که در کشور هست، این سخت تاثیر دارد به این چیزا. همه ای آنهایی که میخوان در اینجا سرمایه گذاری کنند، خصوصا از کشورهای غرب، خیلی میخوان که قواعد فعالیت باید کاملا شفاف و روشن باشد. وقتی که سرمایه گذار میبیند که طرف همکار بگیم یا پارتنر در کار خود وارد نباشد، مشغول کار شکنه باشد، و چیزی که براش میگی چیزهایی که کاملا روشن است و اون این چیزها رو نفهمد، طبیعی است که دل سرد میشد.
پروفسور حاجی محمد عمروف نیز به همین نظر است. به اعتقادی وای تاجیکستان با یک مرکز نیاز دارد که فعالیت کلی نهادهای انرژی در جمهوری را هماهنگ کند. آقای عمروف گفت
همین گونه یک مسئله علمی تدقیقاتی که نه تنها به پروبلم برق مشغول باشد، به تمام کمپلکس پروبلم انرژی تاجیکستان مشغول باشد و آنها را از نظر به هم پیوستی دیده براید.
با اعتقاد آقای عمروف تاجیکستان را ضرور است برای سرمایه گذاران شرایطی حقوقی را در تاجیکستان فراهم سازد و در برخی از قوانین خود در مورد امنیت سرمایه و سرمایه داران تجدید نظر کند. با اعتقاد پروفسور عمروف اگر این شرایط ها در تاجیکستان فراهم می بود، شرکت انرژی ایس آمریکایی در احداث نیروگاه حرارتی بر اساس کان زغالسنگ فانیغناب و یا نظر ایلاق ناحیه رشت سهم می گرفت، در حالی که تاجیکستان به همچنین نیروگاه حرارتی شدیداً نیاز دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رسماً قطع شدن فعالیت شرکت انرژی آمریکایی در تاجیکستان. این شرکت قرار بود در تاجیکستان طرح احداث نیروگاه‌های حرارتی و خطای انتقال نیروی برق را اجرا کند. اجرای این برنامه‌ها در راه مقابله با اثرات سرماهای شدید نظیر سرماهای بی‌سابقه‌ای که امسال گریبانگیری تاجیکستان بود، امکانات زیادتری را در اختیار این کشور قرار داده می‌توانست. امکاناتی که برای رفتن با رفتن شرکت آمریکایی از دست رفت، دستکم تا زمانی که شرایط از نو خوب و زمینه برای بازگشت و فعالیت ایس و شرکت های دیگری سرمایه گذاری به مثل آن در تاجیکستان دوباره فراهم شود.
با این حال که با وجود یک کمی نرمتر شدن آب و هوای تاجیکستان، همچنان در پنجه یک بحران بمثل و مانند انرژی باقی میموند. روز جمعه رئیس جمهور امامعلی رحمان در تماس تلفنی با رؤسای ولایت سغد و ختلان و بدخشان از آنها خواسته است در بین مردم گشته سببهای به چنین بحران شدید گرفتار شدن کشور و تبادیر را که دولت جهت مقابله با این بحران روی دست گرفته است بفهمانند. آقای رحمان از والیانش خواسته به مردم بفهمانند که نرخ‌های جهانی مواد سوخت بالا رفته است و این به قسمت سایر محصولات نیز سخت اثر کرده است.
و اما بجز از این برنامه‌های به عباره زمان شوروی، فهماندهی نهادهای دولت تاجیکستان به خاطر رفع اثرات سرمایه بی‌سابقه امسال کدام کارهایی را انجام می‌دهند و آیا در این شب و روز سخت مردم وکیلان این مردم یعنی پارلمان کجایند؟ ما در برنامه‌های آینده رادیوی آزادی حتما به این مسئله خواهیم پرداخت، اما فعلا درباره نتایج یک تحقیقاتی که پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان انجام داده است. این تحقیقات میگوید سختی‌های زمستان امسال میتواند منجر به توجه باز هم بیشتری شهروندان تاجیکستان برای کوچیدن به روسیه شود. یعنی با رسیدن بهار و موسم نوی مهاجرت، شمار خیلی زیادتری خواهشمندان مهاجرت از تاجیکستان عازم روسیه خواهند شد و این بار اغلب آنها با نیت زندگی دائمی در آن کشور. این تحقیقات حاکی است که در تاجیکستان تمایل رو به روسیه آوردن و شهروندی روسیه را پذیرفتن شهروندان تاجیک همچنان در حال رو به افزایش قرار داشته است.
اما چرا شهروندان تاجیک اکنون روسیه با برف و بازیمستانش معروف را به تاجیکستانی به مثل آفتابی برتری می دهند؟ گزارش داریم در این باره از همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت.
به نظر کارشناسان و صاحب نظران امور، افزایش مهاجرت در سال روان به روسیه و سایر کشورها با چند عامل داخلی در تاجیکستان بستگی دارد، اما مهمترین آنها مشکلات بی‌سابقه پیش آمده در تیر ماه زمستانی این سال است. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید یک دلیل افزایش مهاجرت و افزودن میل تاجیکان برای اختیار کردن زندگی مقیمی در روسیه و کشورهای دیگر، روی هم رفتن مشکل تر شدن زندگی و بیشتر شدن مشکلات اجتماعی در تاجیکستان است. آقای بیگ محمد میگوید وضعی که بحران انرژی امسال پیش آورد، احتمال دارد با فرارسیدن بهار باعث افزایش فوج مهاجران به روسیه شود.
مهاجرت از کشور ما در حال افزایش می باشد. من فکر می کنم دلیل اصلی این هست که وضع اقتصادی و اجتماعی موجود کشور این فرصت و امکان را برای آنها فراهم نکرده است که با جای کار مناسب تأمین باشند و بتوانند از ناحیه معاشی که به دست می آورند صرف و خرج خانواده های خود را برآورده سازند. بر این باور هستم که مهاجرت در بهار پیش رو به دلایل ذکر شده رو به افزایش هم خواهد بود.
قاسم بیگ محمد کارشناسی تاجیک بود. طبق آمار رسمی و غیر رسمی در روسیه فعلا کماکان 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر می برد. تحلیلگران میگویند تامین معیشت اکثر خانواده های تاجیک تا حال حاضر بر دوش این مهاجران است و برنامه های اصلاحات اقتصادی و کاهش سطح کمبود که انتظار می رفت و پیاده شدن این برنامه ها میزان مهاجرت به روسیه کاهش پیدا کند نتیجه برعکس داده است. کارشناسان تاجیک در حال افزایش میزان مهاجرت به روسیه در آغاز بهار را پیش بینی میکنند که علیرضا کرمانی کارشناس مسائل منطقه ای میگوید با مشاهده او این موج مهاجرت کیها باز آغاز شده است. آقای کرمانی میگوید مشکلات اجتماعی و بحران جاری باعث شده است که خیلی از تاجیکان زیستن در زیر تحقیر و تعقیب پلیس روس را بر زندگی مشکل و طاقت فرسا در وطن خود ترجیح دهند.
از همین حالا و در میان همین سرما و در همین شرایط موج مهاجرت شروع شده. من خودم تعدادی رو میشناسم، چند نفری که به هر حال باشون سر کار داشتم دنبال این هستن که خانه هاشون رو در دوشنبه بفروشن. یکی میگه من 60,000 دلار اینجا خانم رو میخرن، هر چه زودتر بفروشن بهتر است و با این پول میتوانم حالا مسکو یک خانه کوچیکتری در پاد مسکو، مناطق حاشیه مسکو، با قیمت ارزان‌تری بگیرم. 40,000 دلار، 50,000 دلار، 10,000 دلار هم برام میماند. یعنی تا این حد مردم سبک سنگین کردند و اقدام کردند، برخی هم شروع به رفتن کردند.
علیرضا کرمانی کارشناس مسائل منطقه‌ای از جانب دیگر طبق آمار منابع مختلف فعلا حدود 50,000 ادبای تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند و تعداد زیادی هم در انتظار دریافت شناسنامه روسی خود می باشند. روزهای مشخص قبول شهروندان برای ارائه درخواست شهروندی روسیه در سفارت روسیه در دوشنبه نیز نوبت طولانی به مشاهده می رسد که بیانگری میل تاجیکان برای دریافت تبعیت روسیه می باشد. اما میگویند کارشناسان افزایش شمار مهاجران که نیروی اصلی قابل کار تاجیکستان میباشند در کوتاه مدت اگر باعث تامین ثبات اجتماعی و شرایط معیشت خانواده های تاجیکستان میشود در دراز مدت میتواند از هر لحاظ برای تاجیکستان مشکل ایجاد کند، خاصه اگر روند مهاجرت توسط برنامه های ویژه حکومت تنظیم نشود. میگویند کارشناسان امکان پیش آمدن خطرات به امنیت ملی و قومی و اقتصادی تاجیکستان بیشتر خواهد شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش تمایل رو به روسیه آوردن و شهروندی آن کشور را پذیرفتن شهروندان تاجیکستان و سرعت بیشتر گرفتن این روند در پی رنج های سخت، رنج ها و سختی های زمستانی امساله.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندگان عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با مسائل مربوط به روسیه ادامه می دهیم. نشست سالانه خبری ولادیمیر پوتین که روز پنجشنبه دایر شده، آخرین نشست سالانه او به حیث رئیس جمهوری روسیه بود، چون همه دیگر صحبت های مطبوعاتی رهبری روسیه هم در محفل های داخلی این کشور و هم در محفل های بین المللی سر و صدای زیاد به بار آورد. ولادیمیر پوتین درباره بسیاری از مسائل داغی روسیه و جهان معاصر از جمله سرنوشت کوسوو و از نظارت بر جریان انتخابات رئیس جمهوری روسیه، دست کشیدن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و وضع روابط مسکو با غرب خیلی تند و برهنه صحبت کرد.
به دنبال پوتین وارث او دمیتری مدودف نامزد اصلی به انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس نیز در یک همایش در کراسنویارسک از برنامه پرزیدنتی اش یک اندازه پرده برداری کرده است. مدودف گفته که آزادی مالکیت خصوصی و مستقلیت دادگاه‌ها همچنان در محور سیاست کرملین باقی خواهند ماند. گوش دهیم به گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
یک روز پس از نشست خبری پرآوازه پرزیدنت فعلی روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت احتمالاً آینده این کشور دمیتری مدودف سخنان سر داد که دفعتاً نیز پرآوازه شدند. در انجمن اقتصادی سیبیر در کراسنویارسک مدودف به اصطلاح برنامه پرزیدنتی خود را معرفی کرد و مفهوم‌های را مانند آزادی، مالکیت خصوصی و دادگاه مستقل رکن‌های اساسی حکومت آینده خود نامید و گفت:
В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю, несмотря на
все. اساس سیاست ما را باید اصل تشکیل کند که به اعتقاد من مهمترین اصل فعالیت هر دولت معاصر است. دولتی که تلاش رسیدن به معیارهای بلند زندگی را دارد. این اصل یعنی آزادی بهتر از ناآزادی است.
Этот принцип свобода лучше, чем не свобода.
هرچند مدودف گفت سیاست های فعلی را ادامه می دهد، در بعضی مسئله های اصلی با سخنان دیروزه پوتین وارد اختلاف گردید. تضاد دو سخنور این بود که اگر پوتین غرب را شدیدن و گاهی با ریشخند تنقید کرد، مدودف نرمتر بود و گفت آمریکا و روسیه علاج بجز از همکاری ندارند. اما مدودف مسئله کوسوو را که اکنون یکی از داغ‌ترین مشکلات مناسبت‌های میان روسیه و آمریکا است، چپ غلط داد و به خبرنگاران نیز در این بابت پاسخ پیچیده و نافهمی پیشنهاد کرد. در حالی که آمریکا از جواب مستقیم به اشاره‌های تمسخرآمیز پوتین خودداری کرده است، با استفاده از پیت مناسب سخنان دیگری او را که گفت برای مدت مدید در مقام سروزیر روسیه باقی خواهد ماند، هدف تنقید قرار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مکارمک گفت چنین اظهارات با دموکرات سالم مغایرت دارد و عادتاً به این گونه پرسش‌ها باید اولاً مردم کشور پاسخ دهند. واکنش دیگر به سخنان پوتین از لهستان بلند شد. لیوخ کاچینسکی پرزیدنت لهستان گفت با وجود تهدید جناب پوتین موشک‌های آمریکایی باید در لهستان مستقر شود. و با اشاره به آنکه اکثریت لهستانی ها مخالف طرح آمریکایی‌اند گفت میداند این یک تصمیم خوشایند نیست ولی برای امنیت لهستان سرنوشت ساز است. یک واکنش دیگر میبایست از طرف پرزیدنت های آسیای مرکزی صدا میداد ولی آنها سکوت را افضل تر دانستند. در جواب به پرسش اینکه چرا نخواستید برای دور سوم نیز در سر قدرت بیستید، پوتین غیر مستقیم اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان، نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را معتادان حاکمیت نامید. آدمان عادت دارند به تابعیت چیزی بیفتند. یکی معتاد سیگار می شود، دیگر گرفتار مواد مخدر و سومی معتاد قدرت. من بر این نیستم که اگر کرسی به دست افتاد باید آن تا قبرستان مالی تو باشد، گفت پوتین و افسود هرگز نخواسته است قانون اساسی کشورش را پایمال کند.
عکسی صدای صحبت‌های اخیری پوتین.
انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی به روز 14 مارس مقرر شده است، ولی گزارش‌های رسیده از آن کشور حاکی از آنند که خیلی از نامزدها، به خصوص آنهایی که از جناح اصلاح طلبان نمایندگی می‌کنند، رد صلاحیت شدند.
این چنین معنا دارد که به دلیل عدم صداقت به نظام جمهوری اسلامی صدها نامزد از حق مبارزه برای دریافت کرسی مجلس از پیش محروم شده‌اند. خبرهای دیگر از ایران حاکی بسته شدن دستکم 5 سامانه اینترنتی در آن کشور از سوی دادستانی است که نیز بیانگوی شدت نظارت مقامات بالای مطبوعات در آستانه انتخابات این معرکه مهمی سیاسی است. در گفتگوی پیش از آغاز برنامه از حسن جعفری خبرنگار رادیوی فردا اول از همه از اهمیت این انتخابات برای ایران پرسیدم. حسن جعفری میگوید
اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی از چند زاویه قابل بررسیه. اول با این نگاه که مجلس میتونه یک دست بودن دولت و حاکمیت رو کمی تغییر بده و توازن و آرایش سیاسی رو در جمهوری اسلامی امروز کمی جابجا بکنه. فراموش نکنیم که منتقدان به قانون فعلی انتخابات در جمهوری اسلامی ایرادهای بسیار جدی وارد میکنند و حرفشون در حقیقت این هست که قانون انتخابات فعلی مطلقا اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک رو در ایران نمیده. نهاد و فیلتری که بر سر راه گزینش نمایندگان هست به نام شورای نگهبان در جمهوری اسلامی، امروز اجازه نمیده که نمایندگان واقعی یا دست کم نامزدهای از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی در انتخابات شرکت بکنند.
من شنیدم که در بین نامزدهایی که رد صلاحیت شدن حتی نویره‌های امام خمینی هم بودند.
این خبر فقط مربوط به یکی از نوه های آیت الله خمینی هست. نوه دختری آیت الله خمینی به نام علی اشراقی در مرحله اول آقای اشراقی رد صلاحیت شد، اما بعد شورای نگهبان بر اثر فشارهایی که از جناح‌های مختلف سیاسی به این شورا وارد شد صلاحیت آقای اشراقی رو مجددا تایید کرد.
و اما بیشتر اونایی که رد صلاحیت شدن از جناح اصلاح طلبان ها؟
اصلاح طلبان جمهوری اسلامی تنها به گروه خاصی اطلاق میشه و شنوندگان فراموش نکنند که اصلاح طلب به همون معنی کلی رفرمیست در همه جای دنیای دموکراتیک نیست. معادل اون در جمهوری اسلامی شاید منطبق نباشه کاملا، اما آنچه که در ایران و در جمهوری اسلامی به نام جبهه دوم خرداد یا اصلاح طلبان حکومتی شناخته میشه، بله گفته میشه که بیشتر رد صلاحیت شدگان از طیف اینها بودند، هرچند در دوره‌های بعدی شورای نگهبان برخی از اصلاح طلبان را مجدداً تایید صلاحیت کرد.
و آیا کنترل مطبوعات در استانه انتخابات در ایران با کدام شدت است؟
گفته میشه که برخی از بخشنامه‌هایی که از طرف دادستانی، شورای نگهبان یا حتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها میرسه، بعضی از موضوعات انتخاباتی خاص رو پرداختن به اون رو ممنوع کردند برای روزنامه‌ها، اما کم و بیش در مورد همه مسائل انتخاباتی ما میتونیم آرایش مختلفی از دیدگاه‌ها رو در مطبوعات امروز ایران ببینیم.
این خبری بسته شدن 5 وبسایت اینترنتی تا کجا واقعیت دارد؟
برای اینکه پیشینه این خبر رو بدونید ناچارم یک خط توضیح بدم و اون این است که یکی از وبسایت‌های اینترنتی که خودش رو هوادار دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرده بود طی یک هفته گذشته حمله‌های بسیار شدیدی نسبت به خانواده آیت الله خمینی صورت می‌داد. مرتبا مقاله‌هایی منتشر می‌کرد در وبسایت خودش و توهین‌هایی به خصوص به نوه بزرگ آیت الله خمینی یعنی حسن خمینی منتشر می‌کرد. این وبسایت با انتقادهای بسیار زیادی روبرو شد. جریانهای مختلف و جناحهای مختلف سیاسی مرتباً اعتراض می کردند که با خانواده بنیادگذار جمهوری اسلامی اینگونه نباید رفتار بشه. نهایتاً دادستانی تهران بعد از تشکیل اون شورایی که موضوع کار فیلترینگ یعنی بستن وبسایت‌های اینترنتی در دست داره تشخیص دادن که این سایت که اسمش هست سایت نوسازی به اضافه 4 سایت دیگر که اسم اون 4 سایت اعلام نشده، این 5 سایت مجموعاً فیلتر بشن، بسته بشند.
و اما با اون که تقریباً 1 ماه دیگر باقی میمونه تا شروع انتخابات مجلس ایران، توجه و رغبت خود مردم به این معرکه سیاسی چگونه است؟
امروز که 29 روز دقیقاً تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، جناح‌های مختلف داخل حاکمیت در جمهوری اسلامی هیاهو، جنجال و تبلیغات بسیار زیادی کردن در مورد انتخابات. امروز مسئله انتخابات در صدر تبلیغات دولتی ایران قرار داره، اما حقیقتاً چون آمار چندان در جمهوری اسلامی کارساز نیست و اطلاع رسانی دقیقی هم صورت نمیگیره، این که میزان مشارکت مردم در این موضوع سیاسی تا چه اندازه خواهد بود کمی پیچیده هست و از پیش نمیشه پیش بینی کرد. باید منتظر موند و 28 روز بعد نتیجه رو دید.
یک جهان تشکر. حسن جعفری بود، خبرنگار رادیوی فردا، با گفتگوی پیرامون انتخابات ماه مارس مجلس شورای اسلامی ایران. شنوندگان ارجمند، این بود نشر سوم و نهایی مجله بامدادی شنبه 16 فوریه که در آن شما را من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من زرنگزی نوروزشو از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکردیم. اما گفتارهای ما هنوز ادامه دارند. تا نیم ساعت دیگر مجله دنیای اقتصاد تقدیم شما خواهد شد که این بار مخصوص بحران شدید و بی‌سابقه پیش آمده انرژی در تاجیکستان است. با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باشد.
و خدا نگهبان.
دامن گل افشان است، زلفان برشان احمقترین نقشونم.